الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه سیدنا و حبیبنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جمع صلی الله علیه و آله و سلم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. صفحه 158 کتابتون رو ملاحظه بفرمایید، کتاب آیین و سبک زندگی صفحه 158. خب اونجا معیارهای تفکر انتقادی اومد. اگه یادتون باشه گفتیم تفکر انتقادی اینه که ما آراء مختلف رو، نظرات مختلف رو، حرفای مختلف رو بشنویم، اطلاعات مختلف رو دریافت کنیم، ولی اونا رو ارزیابی کنیم و بهترینش رو انتخاب بکنید. این میشه تفکر انتقادی. تفکر انتقادی دقت بکنید به کلمش که به خاطرتون بسپارید. تو تعریفش هم گذشت دو سه صفحه قبل گفتیم اطلاعات مختلف، آگاهی های مختلفی که به ما میرسه، حالا یا مطالعه میکنیم یا میشنویم، طبق آیه قرآن بشر عباد الذین یستمعون القول، همه حرفا رو میشنون بندگان من، به اونا بشارت بده و یتبعون احسنه، ولی بهترینش رو انتخاب میکنن. این تعریف تفکر انتقادیه، دقیقاً انگار برگرفته از قرآنه. یعنی ارزیابی میکنن، بهترین رو انتخاب میکنن، فکرشون نقادانه است. تفکر انتقادی یعنی فکر نقادانه، یعنی هر حرفی رو زود نمیپذیرن، هر حرفی رو زود بگین نه زود میپذیرن نه زود رد میکنن، بلکه مورد بررسی قرار میدن، میگم بایستی بررسی کنیم ببینیم که این حرف درسته یا غلطه، بررسی میکنیم. بلافاصله من دیدم بعضی تو بعضی از جلسه ها جایی میشن یهو میبینیم مثلا هاش خانوم یا حاج آقا داره یه مطلعی میگه، اون در گوش اون یکی میگه نه بابا بیخو الکی میگه، بابا یه 30 ثانیه فکر کن، یه دقیقه فکر کن به حرف، حالا بگو بذار بپرسیم عجب چی بود، چی جدیدی شنیدیم، چی گفت آقا، هاش خانوم چی گفت، آقا چی گفت، یه بحثی بکنیم، بعد یه مقدار فکر کنیم، تعامل بکنیم، حالا فوقش اگه حل نشد بعد از جلسه سوال کنیم، یا تو همون جلسه یا بعد از جلسه سوال کنیم، بپرسیم کتبی شفاهی، بگیم ببخشید این حرفی که گفتین این برچه، نگیم نه بابا بی خود میگه. ببین ممکنه ما 70 سال از خدا عمر بگیریم ولی تو برداشتمون اشتباه بکنیم، نه بگیم نه من چون دیگه حالا 40-50 سال دارم میرم جلسه قرآن، یا نه من 40-50 سال طلبه هستم و دیگه دارم درس میخوام، دیگه عددهای بالا رو دارم میگم، خوب دقت کنید، بعد این همه سرم تو کتاب بوده و تو قرآن بوده و تا حالا 78 بار قرآن رو ختم کردم، بعد چقدر حدیث خوندم، چقدر پای منبرا بودم، چقدر خودم سخنرانی کردم، چقدر کتاب خوندم، بیا حالا آقا رو از راه رسیده داره یه نظر جای خوب، یعنی ایشون فقط میفهمه، خب بله از کجا من شاید واقعا درست بگه، همه چیز را بگین همگان دانن، درسته زر و مثل دیگه، همه چیز را همگان دانن یا همه کس دانن، یعنی اینجور نیستش که همه اطلاعات پیش ما باشه. مثلا من که الان مدرکم دکترا هست، 30 سال طلبه هستم، خیلی تمیز میتونم یه حرف جدیدی از دیگه بشم بگم نه بابا بی خود میگه ولش کن. بله یه وقت واقعا اون حرفی که طرف میزنه رو من به همون الان، همین الان که اون حرفو شنیدم با یه آیه قرآن میبینم 100% مخالفه، اونجا فرق میکنه قضیه، ولی نه جدیده، یعنی نمیتونم آیه‌ای که مخالف حرف این فرد باشه بشنوم، نباید بلافاصله رد کنم. خود انتقادی یعنی یه سوزن به خود بزن، اول بگو نکنه من دارم اشتباه میکنم، نکنه من متوجه نیستم، نکنه اطلاعات من کمه، هم خودم رو متهم بکنم نسبت به رفتارم، نسبت به اخلاقم، هم نسبت به افکارم. اینم مهمه، ما افکار رو در نظر نمیگیریم، میگم شاید اطلاعات من ناقصه، نباز بلافاصله دیگران رو متهم بکنم. حالا اگر همینو ما انشالله تو زندگیمون به کار بگیریم به عنوان یه سبک زندگی که تحملمون رو ببریم بالا، یکی از شاخصهای سبک زندگی باشه که من تحمل و ظرفیت خودم رو ببرم بالا تو زندگی شخصی خودم، بعد میدونین چقدر گناهاتون کمتر میشه، غیبت دیگه نمی کنین، پشت سر طرف حرف نمی زنین، تهمت نمی زنین، بعد حالا تو تلویزیون که دیگه بدتر، تو رادیو بدتر، شما از دور میشنه، طرف هم نیستش که دفاع کنی. اینجا بالاخره شما با صدای بلند میگین من دفاع میکنم از حرفم، یا شما میپذیرین یا نمیپذیرین بالاخره، ولی بالاخره همه میشنون من حرفمو زدم. ولی حالا طرف تو رادیو حرف میزنه، تلویزیون حرف میزنه، از رادیو از ما تو خونمون نشستیم میگیم نه بابا ولش، الکی میگه، حرف بیخودیه، نمیشه همینطور سری ما اینو بگیم. یه مقدار خوشو بعد اگر دیدیم دیگران هم دارن اینجوری قضاوت میکنن، بلافاصله ما واکنش نشون بدیم، حساسیت نشون بدیم، بگیم ما یه درسی داشتیم، سبک زندگی، بعد یکی از فصلهای اون کتابمون تفکر انتقادی بود. در تفکر انتقادی ما آموختیم که حرفا صحبتا رو ارزیابی کنیم، بسنجیم، در موردش دقت بکنیم، بررسی بکنیم اونا رو، بعد بهترینش رو انتخاب بکنیم. خب یه نمونش هم براتون بگم از قرآن، سوره نمل رو نگاه کنید، حالا که قرآن دم دستتون هست، برای اینکه حداقل یه مثالی زده باشم دیگه روشن‌تر باشه مسئله. از این چیزایی که آدم جا میخوره، یعنی کمتر پیش میاد، مثلا ما جا میخوریم، تا میشنویم زود جا میخوریم، موافقین یه مثال بزنم براتون از قرآن بگین؟ برای این همه هم قرآن خوندیم ما، ولی چیزایی که جا میخوریم یه مثال زنده براتون بزنم قرآنی که یه خورده جا بخوریم، بعد بدونین که من چرا اینقدر با حساسیت امروز این حرفو زدم در رابطه با خود انتقادی. صفحه 382 سوره مبارکه نمل رو ملاحظه بفرمایید. خب آیه 59 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بخونی با ما. قل الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى الله خیرون اما یشرکون. الله بوده الله، ولی بخونده میشه چی؟ الله. ا میشه ای استفهامی، آیا خدا بهتره یا آنچرا که شریک او قرار میدهند. دقت کنین همین یه جمله کوتاه رو، الله خیرون، آیا این تک تک دارم ترجمه میکنم، آیا خدا بهتره ام ما یشرکون. این دوتا بوده دیگه، ام به علاوه ما در هم ادغام شده، شده چی؟ اما. ام ما، ام یعنی چی اینجا؟ اینجا ام یعنی یا فارسی، یا عربی، نه یا عربی به معنی چیه؟ ای میگیم، یا الله یا عربیه دیگه، یعنی ای خدا. یه یا فارسی داریم یه یا عربی. یا عربی یعنی ای، مناداست، ولی یا فارسی یعنی این یا اون. شما خونه میری از اینجا به بعد، از اینجا که رفتی بیرون، یا میری خرید، این یا اختیار دیگه، کدوم یکی؟ الله خیرون، آیا خدا بهتره ام ما یشرکون، یا آنچه که ما، اینجا معنی آنچه، یا آنچه که یشرکون یعنی چی گفتم؟ شریک قرار میدهند، یعنی بت پرستا برای خدا شریک قرار میدن. اون چیزایی که بت پرستا برای خدا شریک قرار میدن، مثل بت ها و اینا، اونا بهترن یا خدا؟ روشن شد دیگه مطلب؟ قشنگ روشن، یعنی دوباره بگم چون مهم، ما بعدش الان از جای بعدش مهم میشه. پس آیا خدا بهتره یا آنچه را که مشرکین شریک برای خدا قرار میدن؟ یعنی خدا بهتره یا بت‌ها؟ خلاصش اینجوری میشه دیگه، آیا خدا بهتره یا بت‌ها؟ بعد ادامش، امن خلق السماوات والارض و انزل لکم من السماء ماء. باز اینجا ام یعنی یا، حالا چجوری باید اینجا معنی کنیم؟ یا کسی که آسمان‌ها و زمین رو آفریده. حالا با دوره اینجا چی باید بگیم؟ باید بگیم بت‌ها بهترن یا خدایی که آسمان و زمین رو فرستاده. پس متوجه شدین که ام اینجا معنی چیه؟ یا هست، یا فارسی. حالا اینجا دوره برعکس میشه، آیا بت‌ها بهترن یا خدایی که زمین و آسمان رو آفریده. آیه بعد رو نگاه کنید، امن جعل الارض قرارا. حالا شما معنی کنید، یعنی خود آیه دیگه نباید بگین، اون آیه تموم شد. آها باید بگیم بت‌ها بهتره، بگین حالا بقیه‌شو، یا کسی که جعل الارض قرارا، یا خدایی که زمین رو بگین قرار داد، حالا قرار داد، قرار یعنی چی؟ یعنی آرام، ها؟ آرام قرار داد، یعنی زمین ببین چقدر مثل گهواره است میچرخه، ما اصلا نمیفهمیم، حس نمیکنیم. خب پس دوباره درست شد. حالا بیاین آیه بعد، امن یجیب المضطر اذا دعا. حالا معنی کنید، شما کامل معنی بکنید با چی بگیم؟ بت‌ها بهترن امن یشرکون، اون مشرک، اون چیزایی که خدا اونا مشرکا شریک قرار میدم، شرکا یا بت‌ها بهترن، یا کسی که یجیب المضطر اذا دعا، یا کسی که بگین اجابت میکند، یعنی خدا، یا کسی که یعنی خدا، یا کسی که اجابت میکنه دعای مستر را اذا دعا، وقتی که او رو میخونه صدا میزنه. یعنی بت‌ها بهترن که هیچ جوابی نمیتونن بدن، یا خدایی که دعای مستر را اجابت میکنه. مستر یعنی کی؟ یعنی درمانده، یعنی بیچاره، کسی که دیگه چاره ای نداره. بت‌ها بهترن یا خدایی که اجابت میکنه دعای مستر رو و یکشف و سو و بدی ها و گرفتاری ها رو برطرف میکنه و یجعلکم خلفاء الارض و شما رو میخواد جانشینان خودش روی زمین قرار بده. اعلاهم مع الله، آیا معبودی با الله هست؟ نه، این الله از همه اونا بهتره. قلیلا ما تذکرن، ولی خب شما، خب دوباره بعد، اما یهدیکم فی ظلمات البر و البحر، بگیم معنیشو حالا کامل، از قبلش بگیم، از قبل بگیم بت‌ها بهترن یا خدایی که شما رو هدایت میکنه در تاریکی های خشکی و دریا، و خدایی که یرسل و ریاح بشرن بین یدی رحمته، اون بت‌ها بهترن یا این خدا بهتره؟ خب حالا شما میگن که برای شفای مریضا و رفع گرفتاری ها چند بار امن یجیب بخونیم. خب دقت کنید، وقتی ما میگیم امن یجیب المضطر اذا دعا، در حقیقت چی داریم میگیم؟ بگین معنیشو یه بار دیگه. نه خدای، نه دیگه، هم این قرآن معنی کنید، بت ها بهتر یا خدایی که اجابت میکنه در، این که دعا نیستش که، گرفتیم مطلب؟ الان رسیدیم به مسئله اصلی. شما میگین امن یجیب المضطر، نمیگین ای خدا که، میگین یا خدایی که بهتره. آیام نمیگین، نه آیام میگین نه یا، آیام بگین غلطه، ولی اینجا یا فارسی داری میگین. شما میگین امن یجیب المضطر اذا دعا، یا خدایی که اجابت میکنه دعا. این سوال، این دعا هستش به نظر شما؟ بگین فارسیه، یا فارسیه، ام معنیش یا فارسیه نه یا دعا. ببین یه دعایی هست تو ماه رجب میخونین بعد از نماز، چیه؟ یا من ارجوه لکل، اون یا چیه؟ اون یا دعا هستش، میگین ای کسی که ما به تو امید داریم، دعا، اون واقعا دعاست، ولی اینجا دیگه دعا نیست. خب حالا اگر اومدیم و یکی به شما اومد گفتش که این وقتی میخواین دعا بکنین این آیه قرآن رو اینجوری بگین یا من یجیب المضطر اذا دعا، یا عربی به جای امن یجیب چی بگین؟ یا من یجیب المضطر، یعنی ای خدایی که، مثل یا من ارجوه لکل خیر. خب تا یکی بیاد اینجوری بگه، ما خیلی خواهش کنم، من خودم میگم به شما بر نخوره، ما اولین چیزی که بهش میگیم چیه؟ اگه کسی هم چیزی به ما بگه، میگم بیا اینا آج آقا اومد و آیه قرآن رو، اینا کسانی هن که این بحث تفکر انتقادی رو بگین نخوندن، بلد نیستن. اگه دیدین یه نفر یه چیزی جدیدش شنید و بلا فاصله طرف رو محکوم کرد، بدونین که از تفکر انتقادی آگاهی نداره، نمیدونه. برعکس باید طرف برعکس بگه. چی باید بگه؟ درستش چیه؟ بگین با خود، نه بایستی نسبت به حرف اون فردی که اومده به ما داره یه چیز جدید یاد میده، باید چی بگیم ما؟ باید سریع قبول کنیم؟ سریع باید رد کنیم؟ بگیم خب این هم نکته قشنگی ها طرف داره میگه، خوبه، ما بذار بپرسیمش ببینیم دلیلش چیه، شاید تا حالا اشتباه میگفتیم. ولی ما نمیتونیم این کارو بکنیم. راحت به من بگین چرا نمیتونیم؟ چرا معمولا ما آدما نمیتونیم راحت حرف دیگران رو بپذیریم؟ چون عادت کردیم به یک کار مشخص، اونم چند سال. اونم چند سال ما به همین شیوه عمل کردیم، حالا یهویی یکی اومده میگه روشتون رو عوض کنین، ما سختمونه. خب این مثال فکر کنم یه مثال خیلی جوندار و قشنگ و تازه‌ای بود براتون گفتم، دیگه حساب کار کامل میاد دستتون. دیگه از این بعد وقتی یه نفر یه حرف جدیدی میگه، یه مطلب جدیدی میگه، سریع واکنش نشون ندین، سریع رد نکنین و همچنین سریع بگین قبولم نکنین، اب نداره، ولی بپرسین، حداقل سوال کنین. اگه براتون ترجیح بگین ببخشین میشه بگیم که مثلا این چرا اینجوریه، حالا طرف ممکنه مثل من نه توضیح بده برای شما، ممکنه همینجوری بگه و رد شه، شما بپرسین بگین میشه برای ما توضیح بدین که چرا اینجوری شد، بعد اون میاد قرآنیشو براتون میگه، بعد دوباره شما میتونید سوال کنین، بازم حق دارین سوال کنین، بگین ببخشید تو تفسیرهای قرآن یا توی بیانات اهل بیت عصمت و طهارت مسلم که مکمل قرآن بودن، کتاب الله، بگین آیا از اونا هم چیزی به ما رسیده تو این زمینه، یا شما اولین نفری هستی که اینو فهمیدی؟ برای ما ملاک قرآن هست و اطرت، اطرت چیزی گفته باشم مهمتره یا امام جماعت سر کوچه‌مون؟ کدوم یکی بگین؟ امام جماعت سر کوچه آدم مهمیه، آدم با سوادیه، ولی هیچ کدوم از این آدما به اهل بیت بگین نمیرسن، اونجا بالاست. خب حالا ممکنه امام جماعت سر کوچه ما بلد نباشه، وارد نباشه، یعنی همه چی رو که بلد نیستش، یه چیزایی رو بلدشه بلد نیست، یا استاد ما ممکنه همه چی رو حرفه‌ای بلد نباشه، عیبی هم نداره، مگه ایشون باید علامه دهر باشه؟ حالا به اندازه‌ای که بلده داره حرف میزنه. پس ما بایستی اول از قرآن ببینیم دلیلش چیه، بعد بریم سراغ اهل بیت ببینیم آیا از اونا هم چیزی رسیده یا نه، که دیگه خیالمون راحت شه، مطمئن باشیم که این کارمون درسته. حالا اتفاقا میریم سراغ اهل بیت، میبینیم آره از اونا هم رسیده، اونا هم وقتی که یه نفر مشکلی پیدا میکرده میرفتن مراجعه میکردن، امام صادق علیه السلام بهشون فرموده که برو بعد از هر نماز یا هر روز چند بار بگو یا من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف، دیگه خیال ما چی میشه؟ راحت میشه، میگیم اه خوب خوب شد، پس من یاد گرفتم، تموم، مطلب حل دیگه، درست؟ یعنی یه مثال بود براتون. حالا از این مثالا زیاده، از این چیزایی که ما تا حالا کمتر شنیدیم، ولی ممکنه یکی به ما بگه، ما باز خودمونو آماده کنیم وقتی درس تفکر انتقادی رو میخونیم، باید خودمونو آماده کنیم که اگر یه چیزی جدید شنیدیم نه زود رد کنیم نه زودم قبول کنیم، اب نداره، هر دوش بررسی کنیم، بعد که مطمئن شدیم خب بپذیریم، متواضعانه بپذیریم، تسلیم بشیم در برابر حرف حق و از روش غلط قبلیمون دست بکشیم. مثلا ما فهمیدیم که تا حالا بین بچه کوچیک و بچه بزرگ وقتی میخواستیم طرفشون رو بگیریم، یه بار گفتیم و میخوام الان جواب بدین، ما تا حالا از قبل تا حالا ما پدر مادرها وقتی میخواستیم طرف بچه کوچیک یا طرف بچه بزرگ رو بگیریم، معمولا حق رو به کی میدادیم؟ بگین به کوچیک. حالا فهمیدیم اشتباه کردیم دیگه، نبادیم بیا با این آقای توانایی هم، حالا ما خودمون 4 تا بچه بزرگ کردیم، حالا ایشون اومده روش ما رو می‌خواد، خب باید بپذیریم متوازانه، فهمیدیم اشتباه کردیم، ما باز طرف بچه بزرگو می‌گرفتیم، و اگه می‌خواستیم نصیحت هم بکنیم یواشکی یه گوشه کنار بچه بزرگر رو می‌بردیم دور از چشم بچه‌های کوچیک، نصیحتش می‌کردیم، می‌گفتیم عزیزم من که اینقدر به تو احترام می‌ذارم، تو هم به خود احترام بذار، احترام خودتو نگه دار، ببین من جلو بچه‌ها چقدر هوا تو دارم، تو پسر بزرگ منی، تو دختر بزرگ منی، نه اینکه پسر بزرگمون هر کی دوست داره بکنه، نه، وقتی اختلاف پیدا می‌کنه ما باید طرف بزرگتر رو بگیریم، باید به کوچیکه بگیم دست بلند نکن رو خواهر بزرگت، به کوچیکه بگیم صدات بلند نکن رو برادر بزرگت، نه که به بزرگه بگیم تو خجالت نمی‌کشی دست بلند کنی رو بچه کوچیک‌تر، نه، اونو نباید به اون بگیم جلو بچه‌ها، البته پشت سر اشکال نداره بگیم، یواشکی دور از چش بچه‌های کوچیک، چون بچه کوچیک به بزرگ حسادت نمی کنه، بزرگتره به کوچکتر حسادت می کنه تو این رفتارهای فیما بین. خب حالا فهمیدیم تا حالا اشتباه می کردیم، خب دیگه حالا باید متوازانه بپذیریم، بگیم نباید بگیم نه ما تا حالا اونجوری می کردیم، همون روشمون رو ادامه می دیم، آدم بر می تفکر انتقادی به ما این درس رو یاد می ده که تو زندگی روزمرمون، تو حرفای خدا پیغمبری که اعتقادی ممکنه باشه، چه اعتقادی چه رفتاری، فهمیدیم یه جا اشتباه می کردیم، متوازانه از اشتباهمون برمیگردیم، اگر واقعا حرف محکمه پسند باشه، اگر حرف واقعا درستی باشه مستند باشه. البته نیازی هم نیست همه چی رو بریم به همه بگیم. مثلا من الان امروز دو تا مثال زدم برای شما، مثال دومی رو اشکال نداره بریم به خواهرتون بگین، به برادرتون بگین، تو مسجد، تو محل، به هر کی دوست دارین بریم بگین، خوبه. ولی این مثال اولی رو نمیتونین برین الان به همه بگین. چرا؟ بگین همه به این راحتی قبول نمیکنن. خب شما الان چند هفته است اومدین سر این کلاس، بعد کتاب دستتونه، تفکر انتقادی رو دارین خط به خط میخونین، از آیه قرآن کلی من اینجا براتون تفسیر کردم، از قرآن گفتم، از اهل بیت گفتم. خب اینا رو نمیشه شما الان، چرا به خواهرتون میتونین بریم بگین، به برادرتون، چون میگه خب چرا، شما میگه بیا اینجا بشین من برات الان قرآن میارم برات توضیح میدم. ولی حالا مثلا امروز ظهر توی مسجد محل میتونین بریم بلند شین واسه جلو همه همینو بگین، بگین بگین آی ملت دست نگردین به جای امن یجیب از امروز چی بگین، یا میشه بگین به این راحتی به نظر شما گوش میکنن حرف ما رو؟ به این راحتی گوش نمیکنن دیگه، گوش نمیکنن دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر همین که الان گفتم، چون همه یاد گرفتن که همون چیزایی که بلدن همونو ادامه بدن. نه اشکال نه، ولی میگه هر سخن جایی رو بگین باید زمینه. ما امر معروف رو تعریف کردیم دیگه، تو امر معروف چی گفتیم؟ یعنی این یه امر معروفه، ولی امر معروف جا داره، باید ببینیم اون معروفی که میخوای بگی اون زمینش هست یا نه، شرایطش فراهمه یا نه. اصطلاحا بهش میگن الاهم فلاهم باید بکنی، یعنی اول ببینی کدوم مهمه، اون چیزی که مهمتر حالا بگو، این حالا یواش یواش بگو، به دور و بریات بگو، به اطرافیانت بگو با آرامش. ولی یهو بخوای بری توی یه جمعی بگی که شما رو هم خیلی نمیشناسن، بله اگه شما رو میشناسن تا یه حدودی، بعد همون لحظه اول با شما مخالفت نمیکنن، یا همه مثل شما قرآن دم دستشونه، بعد میتونی اثبات کنی و بعد بگی و به هم نریزی فکر و اینا رو، بله میشه. ولی اگه دیدی خیلی شلوغ پلوغ میخواد بشه، فعلا حالا آروم آروم برین جلو. خب یه صلوات فرستین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه مقدار از این صفحات رو گفتیم، صفحه 162 رو ملاحظه فرمایید. در صفحه 162 اومده که خودپسندی و غرور، بالای صفحه اومده خودپسندی و غرور یکی دیگه از موانع جدی بر سر راه تفکر و خرد ورزی. اینه ای کسی بخواد درست حسابی فکر بکنه یا فکر دیگران رو بپذیره، اگه آدم خودپسندی باشه طرف حرف حق هم بزنه نمیپذیره. افراد مغرور و خودپسند رأی و نظر خود را برتر از دیگران میدانند و قبل از شنیدن دلایل منطقی دیگران پیشاپیش بر برتری اندیشه خود داوری نموده، از شنیدن سخن دیگر بگین این افراد هیچگاه به درک حقایق نائل نمی آین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین بگین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اتاهم کبر مختن عند الله و عند الذین آمنوا کذلک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. آدمای متکبر جبار خودپسند و مغرور مهری بر دلاشون خورده که حرف حقو نمیشنون. امام علی اصلا فرمودن خودپسندی آدمی یکی از حسودان خرد اوست. از همین رو قرآن که از ما خواسته است که خودستایی نکنیم تا به خودپسندی دوچار نه. چیکار کنیم که خودپسند نشیم؟ از خودستایی شروع میشه. فلا تزکو انفسکم، خودستایی نکنید. لازم به یاد است که خودستایی مانع شناخته است، نمیذاره شما حقایق رو بشناسید، به طوری که فرد خودپسند وجود قیمت رو تکذیب میکنه، زیرا تصور میکنه که خود خالق خیش است و با این فرض هدفی برای خلقت خود نمیبیند، از این رو به انکار معاد میپردازد. آرزوهای خب این نکته خیلی مهمه. الان این قسمتی که خوندیم خودپسندی بود. خودپسندترین مردم دنیا کیا هستن؟ آیا گفتیم؟ بس طبق آیات قرآن. اگه صفحه 111 رو نگاه کنیم متوجه میشین. قرآن رو ببینیم. متوجه میشین که خودپسندترین مردم دنیا چه کسانی هستن. کیا هستن؟ آها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بالای صفحه سوره مائده آیه 18 بخونید. و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا میگفتن ما فرزندان خدا و محبوبان درگاه خداییم، بین همه امت ها ما از همه برتریم. البته یه دلیلی هم داشت. دلیلش میدونین چی بود؟ دلیلش این بود که قرآن کریم در یکی دو جا به این مطلب اشاره کرده. در یکی دو مورد قرآن کریم به این مطلب اشاره کرده. شاید مثلا این باعث شده که اونا چنین فکری کردن و همچی حرفی زدن. و اون کجا؟ صفحه 7 قرآن نگاه کنید، سوره بقره، سوره بقره همون اوایل سوره بقره صفحه 7، صفحه 7 آیه 47. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، آیه 47. و انی بگی فضلتکم عالمین. نه این آیا اینجوری اومده که من شما رو بر جهانیان برتری دادم، اونا دیگه فکر میکردن این برتری مطلقه و تا ابده دیگه هر جور باشن هر کار بکنن. ولی یه صفحه بعد رو نگاه کنین، صفحه 9 رو ببینین تا ببینین که بنی اسرائیل که آقای جهانیان بودن، به خاطر حضرت موسی البته، نه به خاطر خودشون، به خاطر وجود مبارک حضرت موسی و معجزاتی که به دست ایشون انجام شد، خب اینا واقعا اومدن و دور موسی جمع شدن و موسی اونا رو نجات داد از فرعون، فرعونیان کمک کردن اولش. ولی بعد چه اتفاقی افتاد؟ آیه 9 صفحه 9 آیه 61. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بخونی. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بغلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر اهبطوا مصرا فان لکم ما سألتم و ضربت علیهم الذلة و باءوا بغضب من الله ذلک بانهم کانوا یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون. اینم پایان کار بنی اسرائیل. اولش فضل تو کم علال عالمین بود، آخرش که بهانه های چی شنیدین؟ تا حالا میگفتن بهانه های اینا پیش اومد و مشکلاتی که درست کردن برای خودشون برای حضرت موسی، آخر عاقبتشون اینا اینطوری شد. این مال کیه این اتفاقی که افتاده؟ مال موقعی که توی صحرای سینا 40 سال سرگردون شدن، مال اون موقع است. 40 سال اینا سرگردون شدن تو صحرای سینا، از بس بهانه جویی کردن، از بس بی تربیتی کردن، از بس بی فرهنگی نشون دادن خودشون، از بس معجزات خدا رو انکار کردن. ندیدن، دیدن ولی انکار کردن، برون نیوردن. بعد اونجا تو بیابون موندن و سرگردون شدن و مثل این بدبخت ها زندگی میکردن 40 سال. موسی هم در بینشون بود ولی دیگه راه رو بلد نبودن، نه راه شرق و بلد بودن، نه راه شمال و بلد بودن، نه جنوب و نه غرب. شب تا صبح می رفتن دارینا برشن سر جای اولش. و از قلتم یا موسی، گفتن اون زمانی که گفتید، خدا به بنی اسرائیل داره میگه، میگه اون زمانی که گفتید ای موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما نمیتونیم به یک غذا صبر بکنیم، چون میدونی که اونجا غذا نداشتن دیگه، تو بیابون بودن. بعد براشون از آسمون موسی از خدا خواسته بود پرنده ها میبودن، پرنده ها رو شکار میکردن، گوشت پرنده من و سلوا اینا غذاهاشون بود، بلدرچین براشون، سلوا یعنی بلدرچین براشون این غذاها میومد. بعد اینا گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما نمیتونیم به یک غذا صبر بکنیم، دیگه خسته شدیم. مثل بعضیا میگن که دیگه چند بار قرمه سبزی بخوریم، همین دیروز قرمه سبزی خورد. یا میرین یه جا مهمونی میگن خب چی نخوردین این 2-3 روز براتون اونو بذارم. اینا گفتن لن نصبر علی طعام واحد، بلدرچین میخوردن، میگفتن ما نمیتونیم صبر کنیم. فدع لنا ربک، تو از خدا بخوا که یخرج لنا مما تنبت الارض، که برا ما چیکار کنه از زمین، بگین محصولات کشاورزی برای ما بود، چون بیابون بود دیگه اونجا که چیز به وجود نمیاد، کشاورزی به عمل نمی اومد. من بغله ها و قصه ها و پومه ها و عدس ها و بصل ها، یه معنیش روشنه، این چیزا رو ما میخوام، سبزیجات خلاصه. قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، حضرت موسی گفت شما اون چیزی که پستره اونو میخواین، اونی که بهتره رو رها میکنین، بهترینش داره از آسمون براتون میاد، گوشت پرنده، گوشت سفید. اهبتو مصرن، فکر کنم شما لیاقت ندارین، بهتره برگردین وارد چی بشین، بگین همون مصر بشین که کیا داشتن حکومت میکردن اونجا، فرعونیا. شما بهتره برین خار و خفیف و ذلیل مثل بدبختا زیر نظر همون فرعونیا که بزنن تو سرتون، بیچارا بدبختا. ببخشید این بدبختاشو من دارم میگم، ولی معنی آیه تقریبا اینو میرسونه. اه به تو مصر، بهتره شما برگردین کجا، با همون فرعونیا زندگی کنین، من این همه براتون زحمت کشیدم این حرفا رو میزنین. فإن لکم ما سألتم، بعد اونجا همون چیزایی که میخواین بهتون بدن، همین چیزا رو بخورین، سبزیجات و اینا بخورین، بزنن تو سرتون، مثل برده ها زندگی کنین. و ضربت علیه مذلت و المسکنه، حالا معنیش شما بگین، بر اونها چی زده شد، بر پیشانیشون مهر چی؟ مهر ذلت و مسکنت، فرومایگی، خاری، خفت. و با او به غضب من الله، و دوچار چی شدن؟ غضب الهی، یعنی غضب الهی شامل حالشون شد. اینا همونایی هستند که چی داشتن میگفتن الان؟ نحنو ابناء الله و احباء او. چرا این فلاکت و بدبختی به سرشون اومد؟ ذالکه به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، چون اونا به آیات خدا بگین و یقتلون النبیین به غیر الحق، پیامبرا رو میکشتن به ناحق. اینا دیگه کی بودن؟ ذالکه به ما عصا و کانوا یعتدون، این به خاطر نافرمانیشونه، به خاطر تعدی که داشتن. این شرح این قسمت، قبل از اینکه این قسمت آخر بگم یه نکته دیگه براتون بگم، یه نکته اینه که این آیه، آیه خوبیه برای جواب دادن به شبهات وهابیا. اول آیه وهابیا میگن که، وهابیا میگن که ما نباید غیر از خدا رو صدا بزنیم، یعنی نباید بگیم یا وجیهن عند الله، بگیم اینا رو نباید بگیم، نباید بگیم یا رسول الله، نباید بگیم یا امیر المومنین، ما غیر از خدا رو نباسه، باید فقط بگیم یا الله. ولی این آیه میتونه به اونا جواب بده، جواب خوبیه. آیه 61 سوره بقره پاسخ محکمیه به وهابیون و اینکه ما خودمون اعتقادمون قوی تر بشه نسبت به راهی که انتخاب کردیم. جوونامون، بچه‌هامون، کسی سوال میکنه از ما، دخترمون، پسرمون، خواهرمون، برادرمون، ما میتونیم راحت به وسیله آیه به اونا جواب بدیم. چجوری؟ اول آیه و از قلتم یا موسا لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، از این قسمت اول آیه میتونیم جواب اونا رو بدیم، بگیم اونا از کی خواستن، چی خواستن، خواستن که او از خدا بخواد، در حالی که میتونستن مستقیما خدا بگن یا الله برای ما اینا رو بفرست، ولی گفتن چی؟ یا موسا تو از برای ما از خدا بخواه. شبیه همون کاریه که ما انجام میدیم، میگیم یا وجیهن اندالله اشفعلنا اندالله، این شبیه اونه دیگه. پس این آیه خوبه، جواب خوبی برنا. پایین آیه که گفته اینا دوچار غضب الهی شدن، چند تا دلیلشو گفته چرا اینا اینقدر بدبخت شدن، بیچاره شدن بنی اسرائیلیا. چون یکی این که کافر، آیات خدا رو کفر می‌ورزیدن، انکار می‌کردن، پیامبرا رو می‌کشتن، به ما عصوا نافرمانی می‌کردن، اسیان می‌کردن و کانوا یعتدون، از حدود الهی هم از تجاوز می‌کردن. خب حالا میتونه ادامه اینو شما میتونید تو سوره نساء ببینید، ادامه همین کارهایی که کردن، ادامهش یا شبیهشو میتونید تو سوره نساء هم ببینید. یه بخششو اول تو سوره مائده ببینید، بعد اول همون سوره مائده بیارین، سوره مائده رو یه بار دیگه، همون جایی که اول سوره مائده صفحه 121، آیه 78 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بخونی. لعن الذین، پیدا کردین صفحه 121 آیه 78، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا یفعلون. لعن یعنی چی؟ لعنت شدن، لعنت شدن کسانی که کافر شدن از بنی اسرائیل. خدا همه رو هم نمیگه، میگه اون بخشی که کافر شدن، همه بنی اسرائیل نمیگه، اون بخشی از بنی اسرائیل که کافر شدن. همون الان گفته اون یک فرونه به آیات الله، اینا مورد لعنه که قرار گرفتن علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، مورد لعنه دو تا پیغمبر قرار گرفتن. اون دو تا پیغمبر کیا بودن؟ حضرت داوود و حضرت عیسی ابن مریم. ذالک به ما عصوا، چرا؟ دوباره همون آیه داره تکرار میشه، ذالک به ما عصوا و کانوا، یعنی این شبیه همونی که تو سوره بقره بود، چون نافرمانی میکردن از دستورات این پیامبران، نه فقط از دستورات حضرت موسی، از دستورات این پیامبران نافرمانی کردن، چون بنی اسرائیل هم ادامه داشتن دیگه، در زمان حضرت داوود و حضرت عیسی هم بودن، همه اینا رو نفرین کردن. حضرت موسی نفرین کرد، حضرت داوود نفرین کرد، حضرت تهمت می‌زدن اینا آدمای خیلی خطرناکیان. الان این صهیونیستا که این کارا رو می‌کنن، اینا همین دنبال روهای اینا هم دیگه، تهمت زدن به حضرت داوود، تهمت زدن گفتن از یه خانومی خوشش اومده، این خانوم هم زن یکی از فرمانده‌هاش بوده تو جنگ، بعد اون فرمانده رو میفرسته میره جنگ که کشته بشه تو خط مقدم که با زنش بتونه بگین ازا، این جوری تهمت میزدن این یهودی ها. و عیسی ابن مریم، به عیسی ابن مریم گفتن دجال، دجال الان ما میگیم دجال یکی از نشانه های ظهور آقای امام زمان جلال تعالی فجر شریفه، اونا به حضرت عیسی میگفتن دجال، یهودی ها. اینا لعنتشون کردن، ذالک به ما عصوا و کانوا یعتدون. دیگه چه منکری رو انجام میدادن؟ کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه، نهی از منکر نمیکردن، این میشه کارهای زشتی که انجام میدادن، بی تفاوت بودن ساکت، یعنی اونا هم به گناه اونای دیگه سوختن، و درست هم بود به خاطر اینکه ساکت ها هم جز مرتکبای منکرن، یعنی مردم سه دستن، یا خوبن یا بدن یا ساکت، بعد دو دسته بدن یه دسته خوبن، مرتکبای منکر بدن، اگه توبه نکن ساکتین هم بدن. اونه اینی که الان اینجا میگه، همون ساکت ها رو داره میگه، اونایی که خاموشن. اون نمیشه بگیم نه ما بی‌طرفیم، هم مرتکبای منکر آدم های بدی هن، هم کسانی که میبینن و سکوت میکنن، اینا هم جز اون بدا حساب میشن. کانو لا یتناهون عن منکر فعلو، کارهای زشتی که انجام میدادن سکوت میکردن، نهی از منکر نمیکردن. لبئس ما کانو یفعلون، چقدر بد عمل میکردن. خب دیگه چه مشکلاتی داشتن غیر از این چند تا؟ بقیه چند صفحه قبل رو نگاه کنین، سوره نساء صفحه 103، بقیه مشکلات یهود هم ببینین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یه صفحه کامل، صفحه 103 کامل از بالای صفحه بخونی. فبما نقضهم میثاقهم، یک، اینها میثاقشون با حضرت موسی با خدا رو چیکار کردن؟ نقض کردن، شکستن عهد و پیمانا رو، شکستن. دو، و کفرهم به آیات الله، که اونجا چی بود تو سوره بقره؟ یک فرونه به آیات الله، تو سوره مائده هم بود دیگه. چی بود؟ سه، و قتل همول انبیا، اونجا چی بود تو سوره بقره؟ یقتلون الانبیا به غیر حق بود دیگه، درسته؟ اینجا میگه و قتل همول انبیا به غیر حق. دیگه چی مشکلی داشتن بنی اسرائیل که ضربت علیهم الذلت و المسکنه، اینقدر بدبخت شدن؟ و قولهم قلوبنا غلف، میگفتن ما نمیفهمیم چی میگی، خودشونو میزدن به نفهمی. نه اینا اینجوری نبود که نفهمن، بل تبع الله علیها به کفرهم، خدا همجوری که کسی نمیگه نه، اینا به خاطر اینکه کفر ورزیدن به آیات خدا، چشمشون رو به روی همه آیات الهی بستن، خدا هم بر قلباشون مهر زد. فلا یؤمنون الا قلیلا، اینا هرگز ایمان نمیارن. الا قلیلا اینجا معنی نیست که یعنی یه تعدادش ایمان میارن، نه اصلا ایمان نمیارن. و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما، و به خاطر کفرشون و نسبت ناروایی که به کی دادن؟ حضرت مریم. گفتن بیا ببین اینا کی بودن، این که شوهر نداشته، همسرش، این بچه کجا اومده. و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، و به خاطر دیگه چه مشکل داشتن؟ این که گفتن ما مسیح رو کشتیم، البته نکشته بودن ها، فکر میکرد. و ما قتلوه، ما نافی است، یعنی چی؟ نکشتن او رو. و ما صلبوه، او را به صلیب نکشیدن، به دار نیاویختن. ولیکن شب به لهم، ام بر اونا چی شد؟ مشتبه شد. و این الذین اختلفوا فیه لفی شک من ما لهم به من علم الا تبازن. و ما قتلوه، یقینا حضرت عیسی رو نکشتن، ولی همین که اقدام به قتلش کردن این کار خطرناکیه دیگه. پس یکی دیگه از جنایت‌های یهودی‌ها چی بود؟ این بود که اقدام به قتل حضرت عیسی کردن، هرچند که نتونستن، موفق نشد. بل رفعه الله الیه، بلکه حضرت عیسی رو خدا به سوی خودش بالا برد. و کان الله عزنکم. بعد اون آیه بعدی، نه آیه بعدش رو نگاه کنین. مشکل بعدیشون چی بود؟ فب ظلم من الذین هادو، به خاطر ظلم و ستمی که کردن. هادو اینجا یعنی چی؟ الذین هادو یعنی یهودی‌ها. فب ظلم من الذین، به خاطر ظلم و ستمی که یهودی‌ها کردن. حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، خیلی از غذاهای پاک و خوب رو ما بر اونا حرام کردیم. و به صدهم عن سبیل الله، دیگه چه مشکلی داشتن؟ و به صدهم عن سبیل الله، جلو راه خدا را می گرفتن، یعنی خودشون که قبول نمی کردن حقایق رو، راه خدا را چیکار می کردن؟ صد می کردن. و اخذهم ربا، یه مشکل دیگه هم داشتن تازه، چی بود؟ ربا می گرفتن، ربا خارم بودن. و قد نهو عن، در حال که خدا اونها رو از این کار نهی کرده بود. و اکلهم اموال الناس بالباطل، اموال مردم بیهوده میخوردن، یعنی بدون رضایت صاحبانشون، بیهوده به باطل یعنی بدون رضایت، یا با کم فروشی یا بدون رضایت اموال مردم رو تصاحب قصد میکردن. مثل همین الان چیکار میکنن اسرائیلیا، صهیونیستا، خونه های فلسطینی و زمین های اونا رو چیکار میکنن؟ قصد میکنن. همین الان هم دارن همون کارا رو ادامه میدن. لا اله الا الله. اینو تو یه صفحه کامل جنایات صهیونیست‌ها و یهود رو شما کامل دیدین تو سوره نساء. حالا تاریخچه اونا رو من فقط تو چند دقیقه، برای اینکه حواستون باشه که اینا از کجا شروع کردن به کجا رسوندن، براتون بگم. حالا که این بحث گفتیم دیگه این موضوع کاملا روشن بشه براتون. اگه خواستین یادداشت بفرمایید. ببین حضرت یعقوب علیه السلام چند تا پسر داشت؟ 12 تا. پسر چهارم حضرت یعقوب اسمش چی بود؟ یهودا. پسر چهارم حضرت یعقوب اسمش یهودا بود. خب اینا از کنعان اومدن کجا؟ اومدن مصر. پس الان اومدن وارد مصر شدن. حدوداً میشه حدوداً 1700 قبل از میلاد. قاف میم یعنی قبل از میلاد. 1700 قبل از میلاد. بعد اینا تا حدود 1300 قبل از میلاد، یعنی حدوداً چند سال میشه؟ 400 سال اینا حدوداً داشتن حکومت میکردن و ریاست این قوم و قبیله با یهودا بود، و بعدم به بچه هاش رسید و 400 سال خوب و خوش زندگی کردن. پس ما اینجا می‌بینیم دوران خوش زندگی بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی فرزندان حضرت یعقوب. یادتون باشه یعقوب یکی از القابش اسرائیل بود، به حضرت یعقوب میگفتن اسرائیل. و به نسل حضرت یعقوب گفتن بنی اسرائیل. سال 1300 حدوده دیگه، همه رو میبینیم حدود سال 1300 قبل از میلاد، دوران رمسس اول بود، یا رمسس اول. همون کیه؟ فرعون. ما میگیم فرعون چون لقب پادشاه های لقب پادشاه ها و دیکتاتورای مصر از قدیم چی بوده؟ فرعون. مثل لقب دیکتاتورای ایران در زمان ساسانیان به دیکتاتورای ایران چی میگفتن؟ خسرو. میگفتن خسرو انوشیروان، خسرو پرویز. لقب دیکتاتورای تو ایران زمان ساسانیان قبل از اسلام خسرو بود، لقب پادشاهای مصر فرعون بود، اسمش رمسس اول بود ولی میگفتن فرعون، فرعون فرائنه، یه لقب عمومی بود. مثل لقب دیکتاتورای ترک تو ترکیه قدیم، ترکیه فعلی و ترک قدیم عثمانی، لقب دیکتاتوراشون چی بود؟ خاقان. به اونا میگفتن خاقان. بعد اواخر دوره فرعون رمسس اول، این فرعون که اومد دوران بدبختی بنی اسرائیل شروع دوران بدبختی بنی اسرائیل شروع دوران بدبختی بنی اسرائیل حالا 1300 سال قبل از چیه؟ قبل از میلاد حضرت مسیح. خب شروع دوران بدبختی بنی اسرائیل و تولد حضرت موسی کجا؟ تو همون مصر و رشدش تو خونه همون فرعونی که پیشبینی کرده بود، کاهنا پیشبینی کردن که یه پسری میاد و تخت و تاج اونو به هم میزنه و او هم چیکار کرد؟ شروع کرد به بگین کشتن پسرا، پسرا رو میکشت، پسرا رو میکشت. صد مولانا میگه صد هزاران طفل سربریده شد تا کلیم الله صاحب دیده شد. این همه پسرا رو کشت تا حضرت موسی خدا باهاش صحبت کنه، کلم الله موسی تکلیما. هزاران هزار پسر رو کشت ولی بالاخره حضرت موسی از اونجایی که مشیت خدا به این تعلق گرفت به دنیا اومد و اتفاقا تو خونه خودش بزرگ شد دشمنش، تا خدا به اونا بفهمونه و به اونا نه فقط به فرعون، به همه آدمای قلدر تا روز قیامت اگه بفهمن، البته بفهمونه که با تیزبازی و با زرنگی و با اینا نمیشه کسی به جایی برسه. خب قصه حضرت موسی از تولد تا پایان غرق فرعون، یعنی تولدش، نوجوانیش، ازدواجش، دوران جوانی و ازدواجش، آشناییش با حضرت شعیب و بعدش هم پیغمبر شدنش و بعدش هم پیش فرعون با هارون پیش فرعون رفتنش و بعدم معجزه نشون دادن و بعدم فرعون قهر شدن، همش به صورت خلاصه تو سوره قصص اومده. پس اینجا بنویسیم خلاصه داستان کجا اومده؟ خلاصه زندگی حضرت موسی سوره قصص آیات 1 تا باشم براتون بگم، سوره قصص آیات 1 تا آیه 48 تا آیه 48 این خلاصه زندگی حضرت موسی است. پس اینو حتما شما دیگه مطالعه کنید، تا چند گفتم؟ 48. اینو شما مطالعه کنید حتما، چون دیگه الان نمیرسیم. پس خلاصه زندگی از دوران کودکی، نوجوانی، جوانی، ازدواجش و پیغمبر شدنش و معجزاتش و دعوت فرعون و قبول نکردن فرعون و غرق شدنش به صورت خلاصه، خیلی خلاصه، تو این 48 آیه اومده. ولی به صورت پراکنده قسمت قسمت جاهای مختلف قرآن اومده. چند نمونهش الان همین امروز خوندیم، مثلا مال شبه جزیره سینا رو امروز خوندیم که اونجا گرفتار شدن و یه بخشش همه‌شو نه، یه بخشی از شبه جزیره سینا رو خوندیم امروز. خب حضرت موسی فرعون و بعد حضرت موسی و تا گذشت و رسیدیم به 1300، میرسیم به 1000 سال قبل از میلاد، 300 سال دوباره بعد، یه 300 سال دیگه باز میگذره. توی این 300 سال پیغمبرهای مختلف میان، مثلا 1000 سال قبل از میلاد یعنی 300 سال حدودن بعد که دیگه حضرت موسی از دنیا میره و بعد پیغمبرهای دیگه هم میان، پیغمبرهایی که کوچیکتر بودن، در حد مثلا اولوالعزم نبودن، محدودتر بود منطقه پیغمبریشون، اینا میان و دیگه تو سال 1000 قبل از میلاد حضرت داوود و حضرت سلیمان، اینا دو تا پیغمبرهای بزرگ بودن. اینا میانو در همون زمان یهودی ها همطور به اذیت و آزارشون ادامه میدن. این قسمت رو من میخوام رد شم ولی نمیشه، این قسمت، همین قسمت دوران حضرت موسی رو، این دوران حضرت موسی رو من اینجا یه فلش بزنم، همین 1300 قبل از میلاد که دوران زندگی حضرت موسی هست. ببینید تقریبا اگه بخوام براتون نقشه مصر رو براتون بکشم اینجوری باید بکشم، اینجا مصره، بعد اینجا این دریای سرخه یا بحر احمر، بحر احمر یا دریای سرخ، اینجا رود نیله، رود نیل، اینجا جزیره سینا هست، شصت هزار متر مربع جزیره سینا. بعد اینجا میشه فلسطین، اینجا میشه عربستان، مثلا مکه اینجاست. بعد این وقت که فلسطینه، اینجا اردنه، اینجا عراقه، اینجا ایرانه و اون بالا هم که سوریه هست و سوریه و اینا هم دیگه کشورهای دیگه. خب این حضرت موسی از فرعون که اینجا بود تو مصر بود، حضرت موسی هم تو مصر به دنیا اومد، حضرت موسی هم تو مصر بدن اومد، مبارزات رو انجام داد، بعد هر چقدر تلاش کرد تلاش کرد تلاش کرد تا بتونه فرعون رو متقاعد بکنه که بپذیره نبوت رو، بپذیره نبوت از موسی رو، اونم نپذیرفت و دیگه معجزاتش هم که اومد، ساحرها اومدن مارمولک ها رو آوردن، به تناباشون جیوه زدن، تو خورشید تکون خورد و اینا، ولی عصای موسی همه اونا رو بلعید و اونا همه ایمان آوردن. موسی خیلی سرفکنده شد، چیز فرعون جلوی مردم خیلی سرفکنده شد ولی حاضر نبود ایمان بیاره. بعد شروع کرد مجازات رو سنگین کردن، حالا بیشتر اذیت و آزار میکرد بنی اسرائیل رو، شکنجه میکرد، میزد، میبست، زندان میکرد، گرفتار میکرد. خب موسی و یارانش واقعا داشتن اذیت میشدن. بعد خداوند علیه اونا تو همین دوران، الان ما اینجاییم هنوز، تو همین دوران تو مصر خداوند برای اونا چی فرستاد؟ ملخ فرستاد. رفت تو کشاورزیاشون، زمینای کشاورزی همه رو خراب کرد که آدم بشن، ولی آدم نشدن، بدتر شد. دوباره یه صبح بلند شدن دیدن خونه هاشون همه قورباغه است. بازم اینا آدم نشدن. رود نیل بنی اسرائیل، یعنی طرفدارای حضرت موسی، وقتی میرفتن از رود نیل آب بردارن، رود نیل اینجاست، میرفتن آب بردارن، آب خوب بود، ولی اونا میرفتن آب برمیداشتن فرعون و فرعون، آب خون بود، به خون تبدیل میشد. بازم اینا متوجه نمیشدن. بعد میومدن التماس میکردن طرفدارای فرعون، خودش نه، طرفدارش میومدن پیش موسی التماس میکردن تو رو خدا این دفعه دیگه ما آدم میشیم. بعد حضرت موسی عذابا رو از خدا میخواست، عذابا رو میرفت، دوباره باز اونا چند وقت بعد برمیاشن، باز به کارشون ادامه میدادن. دیگه حضرت موسی به دستور خداوند قرار شد بنی اسرائیل، بعد یه سری طرفدارای خودش رو برداره و از مصر چیکار کنن؟ شبانه فرار کنن، خارج شن. شبانه خارج شدن، یه گروه رو برداشت، حالا 1000 نفر، 2000 نفر، 5000 نفر آدم رو برداشت و راه افتادن به سمت، بگین به سمت، به سمت فلسطین، برن به سمت فلسطین. خب برای که برن به سمت فلسطین باز از کجا میگذشتن؟ از دریای سرخ. دریای سرخ اینجا پهن‌تر میشه، اینجا باریکتره، ولی دریاست، چیز نیست، رود نیست، دریاست. این فقط یه روده ولی اونجا دریاست. خب حالا از دریا میخوام بگذرن، چجوری باید بگذرن؟ نمیتونن دیگه، دریاست دیگه. فضرب لهم طریقا فی البحر، خطاب رسید که چیکار کن؟ یه راهی تو دریا باز کن، با اون عصاش زد و راه باز شد. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، آیه رو ببینید، فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، یبسا، یبسا از یبس میاد، میگن طرف یبسه، یعنی چیه؟ خشکه. یبس یعنی یابس، لا رطبن، بگین ولا یابس. یابس یعنی چی؟ خشک. رطب یعنی مرطوب، یابس یعنی خشک. خب حالا اگه عصا رو بزنه، آب از این ور بره بالا، از این ور هم بره بالا، هم جای میچرخه، این وسط باز میشه. ولی یه مشکل دیگه وجود داره. مشکل بعدی چیه؟ نه از اون مهمتر، الان میخوان رچن، آب نیست، ولی یه مشکل دیگه کف دریاست. اون چیه؟ خیسه، باطلابه، میرن تو گل. خدا هم فهمود فضل لهم طریقا فی البحر، یه راهی تو دریا باز کن، ولی خیالتون راحت باشه سریع اون کف چی میشه؟ خشک میشه. این خیلی جالبه، در جا خشک میشه اونجا. بعدم نگین از رود نیل گذشتن. من شنیدم که تو کتابای تاریخ نوشته از رود نیل اینا رو گذشتن. نه، رود نیل غرب مصره، این ور غربه، این ور مشرقه، این ور شماله، اینجا جنوبه، اینجا مشرقه. اونا به سمت شرق حرکت کردن، نه به سمت غرب. پس باستی از رود میگذشتن یا از دریا؟ فلبر نگفته فنهر. اینجا فرقش چیه؟ حالا چه فرقی میکنه از رود باشه از دریا؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه که ایمان آدم خیلی قوی تر میشه اون وقت، وقتی آدم بفهمه که یه روزی یه پیغمبری با یارانش از رود، نه، از دریا گذشتن. پاشون که رسید اینجا تو جزیره دیگه، تقریبا اینجا ها رو اومدن، نزدیک های فلسطین یه شهری به نام اریها. شما اسم اریها رو زیاد شنیدین این روزا تو اخبار، چند سال میشنوین اریها، همیشه اسمش کنار چی میاد؟ شهر غزه. غزه و اریها. اینا به اینجا که رسیدن، یعنی اینا همه رو رد کردن، اینجا فرعونیا غرق شدن پشت سرشون. یعنی وقتی آخرین نفر یاران موسی رفتن، آخرین نفر اونها اومد تو دریا، دوباره اونها بودن، سریع اومدن دنبالش. اینا شبانه رفتن، ولی اونا سریع اومدن، تعقیبشون کردن. آخرین نفر اونا که اومد، آب برگشت روشون، اینا همه دیگه غرق شدن. پس فرعون دیگه اینجا غرق میشه، پس ما دیگه اون فرعون یعنی رامسس اول میره، حالا بعدش کی میاد؟ فرعونای بعدی میان بعدش دیگه. اینجا که موسی نیستش که، دوباره باید برمیگرده به حالت قبل. همون 4 تا بنی اسرائیل هم که بودن
چند هزار نفر اینا هم که رفتن دیگه، موندن فرعون و فرعونیا، دوباره فرعون بعدی، دیکتاتور بعدی. اینا هم اینجا هن الان اومدن نزدیک اریها، ولی تو شهر اریها یه آدم ستمگری اونجا حکومت میکرد و حضرت موسی گفت اگه ما این ستمگره رو از بین ببریم، نه ستمگریش مثل فرعون نبود، کوچیکتر بود، خورده ستمگر بود، اینو از بین ببریم دیگه ما برای همیشه راحت میشیم، تو همین سرزمین زندگی میکنیم. مردم بهش چی گفتن؟ فرعونش گفتن ما دیگه خسته شدیم، خودت برو با خدای خودت با هم بریم بجنگیم، اون ظالما رو از بین ببریم، بعد ما میایم داخل. با بی‌تربیتی هر چی تمام شد. در حالی که همین چند وقت پیش اونا رو از کجا عبور داده بود؟ از دریا، از اینجا دیگه بدبختی ها هی داره بیشتر میشه، مشکلاتشون داره بیشتر میشه. یعنی از این 1300 که حضرت موسی دیگه از دنیا رفت و بعدش اینا هی مشکلاتشون بیشتر شد. خب اینا برگشتن نرفتن داخل کسی، حضرت موسی به زور میتونست اونا رو ببره تو شهر بگی؟ نمیتونه، دوباره برگشتن تو همین جزیره دیگه، اومدن تو همین جزیره که حالا یا برگردن به سمت مصر رو برن همون یه فکری بکنن. برگشتن ولی اینجا گرفتار شدن. بیشتر ماجرای حضرت موسی، قسمت دوم زندگی حضرت موسی تا آخر عمرشون اینجا بود، تو همین شبه جزیره عربستان بود. حدود چند سال؟ 40 سال. 40 سال اینا سرگردون شدن. بله؟ توی شبه جزیره سینا 40 سال تو این بیابون سرگردون شدن. چجوری؟ شب حرکت میکردن، روز هوا گرم بود، شب حرکت میکردن بیان به سمت مصر دیگه، به سمت با دریا دوباره. شب حرکت میکردن تا صبح راه میرفتن، صبح میدن سر جا اولشون، دوباره فردا شب حرکت میکردن تا صبح راه میرفتن، دوباره میدن برگشتن جای اولشون. نه راه شمال رو میتونستن پیدا کن، نه راه شرق رو میتونستن پیدا کن، نه راه غرب رو میتونستن پیدا کن، نه راه جنوب رو. 60,000 کیلومتر مربع اونجا یه بیابون برای یه کبیر، مثل کبیر لوط میگن تو ایران، یه نفر بره بعد گم میشه دیگه، بلد نباشه گم میشه. رفتن تو همچی جای گم شدن، چند سال اونجا موندن؟ 40 سال. تو همشون از دنیا رفتن همونجا. بعد تو این 40 سال اتفاقای فراوون افتاد برای بنی اسرائیل که همش تو قرآن اومده. اتفاقایی که میگه حضرت موسی رفت به کوه طور و وعدنا موسی، بگین و اتممناها فتم میقات و ربهی 40 لیله و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصله ولات. این اتفاق تو مصر افتاد یا تو سینا؟ توی جزیره سینا، همونجا یه کوهی بود به نام کوه طور، اونجا رفت با خدا ملاقات کرد، الواح رو دریافت کرد از خدا. بعدش که تو این 40 روز اونجا رفت، وقتی برگشت اومدی چه اتفاقی افتاده؟ بگین ملت گوساله. پس گوساله پرستی کجا اتفاق افتاد؟ تو شبه جزیره سینا. اون آیه هایی که خوندیم که پرنده براشون میومد اینا، بعد گفتن خسته شدیم، محصولات کشاورزی میخوان، اونا کجا اتفاق افتاد؟ تو شبه جزیره سینا. اون بهانه های بنی اسرائیلی که یه گاوی کشته شد و سوره بقره، بعد گاوی رو کشتن و زدن به بدن اون مقتول و بعد قاتلش رو زنده شد، اینا همه تو سینا، یعنی تو همین 40 سال اتفاق افتاد. دیگه بعدش اینا نتونستن برن، اینا دیگه همینجا، نه خودشون نه به مصر برگشتن نه به فلسطین، ولی نوه ها و نتیجه هاشون برگشتن رفتن توی فلسطین و اولین حکومت رو اینجا تأسیس کردن، همین سال 1000 قبل از میلاد تأسیس اولین حکومت یهودی در فلسطین. تأسیس اول حکومت فلسطین در حکومت یهودی در فلسطین در سال 1000 قبل از میلاد. بعد سال 1000 قبل همون موقعی بود که حضرت داوود و حضرت سلیمان هم اونجا بین اونا اومدن و حکومت کردن، و ولی اونا هم خیلی اذیت کردن همین ملت، یه تعداد زیادشون باز
همین پیغمبرا رو اذیت میکردن. اینا پیغمبرای بزرگ تو فلسطین بودن، مال همون بنی اسرائیل بودن، ولی تو فلسطین اونجا
به حضرت داوود تهمت زدن، به حضرت سلیمان تهمت زدن. بعد از همه بدتر تو همین سالها تا سال میلاد، تا اینجا میشه سال میلاد، سال میلاد حضرت مسیح، توی این هزار، از هزار تا سال میلاد، یعنی توی این هزار سال، یکی از بزرگترین کارهایی که انجام دادن تحریف تورات بود. کتاب تورات رو تحریف کردن، یعنی همون الواحی که حضرت موسی براشون آورده بود، یعنی تورات فعلی الان تو همین سالها تحریف شد. بعد حضرت مسیح اومد. دیگه میخواستم بقیهش هم بگم ولی الان زمانمون گذشت، بقیهش باشه انشاءالله جلسه بعد که احتمالا جلسه آخره از سال مسیح. یادتون باشه که من دفعه بعد انشاءالله اومدم از این قسمت مربوط به سال مسیح به بعد رو بگم، میخواستم برسونم به امشب که شب رحلت پیامبر عزیزمون هست، یه مقدار در مورد یهودی‌ها در زمان پیغمبر و اینکه چجوری ایشون رو اذیت کردن صحبت بکنم که دیگه نشد نرسیدیم. در این حال امیدواریم که انشاءالله خداوند ما رو جزء پیروان واقعی اهل بیت اسمت طاعت علی مسلم قرار بده، عزاداریاتون تو این روزها انشاءالله قبول باشه، مورد قبول درگاه خداوند قرار بگیره انشاءالله. ما هم التماس دعا داریم از شما، مخصوصا الان و امشب و شب شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب تکرار بفرمایید دعای ماه صفر رو: یا شدید القوا و یا شدید المحال، یا عزیز و یا عزیز و یا عزیز، زلت به عظمت که جمیع و خلقک، فکفنی شر خلقک، یا محسنو یا مجملو یا منعمو یا مفزل، یا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فسجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین. اللهم نور به کتابک بصری و اشرح بهی صدری و اطلق بهی لسانی و فرح بهی قلبی و استعمل بهی بدنی و قوّنی بهی علی ذلک و اعینی علیه انه لا یعین علیه الا انت ولا حول ولا قوه الا بک. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.